مهاجرت، ترک کردن دوستان و خیشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر از ظلم و تعدی، بریدن از جایی به جای دیگر، ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن.
هجرت، کوچ، بیمرز.
یه خونه ای هست که صاحب خونه‌ش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی بروش شد برو،
سلام، به اپیزود 18 از پادکست بیمرز خوش اومدید. امروز قرار هستش که در مورد کار پیدا کردن صحبت کنیم، با ما باشید. سلام، منم احسانم، همچنان هستم. این اپیزود راجع به یکی از مهمترین دغدغه های مهاجر، شاید مهمترین دغدغه مهاجر بعد از مهاجرت، می‌خوام صحبت کنیم راجع به کار و کار پیدا کردن و این چیزا که منم قبلا راجعش خیلی حرف زدم، حالا می‌خوام این سری حرفا رو تکرار کنیم.
خب پروسه مهاجرت عملا از نظر من تکمیل نمیشه تا وقتی که بتونی با کارنسی کشور مقصدت، با اون ارز کشور مقصدت، درآمد لازم برای تامین هزینه‌های زندگی تو داشته باشی. این یه چیز 100% فکر نمی‌کنم کسی بتونه روش حرفی داشته باشه، مگه اینکه احسان بخواد حرف
مگه اینکه حرفش، من حرف دارم. نه من جدی، یه چیزایی که خیلی دوستام جو سوال اینه که هر چقدرم پولدار باشی تو ایران و مثلا یه آله پول داشته باشی بی آری و فلان اینا، بعد هر چی بودی برای خودت بودی، چون بیا اینجا دوره همه چی فرق می‌کنه. من آدمایی دیدم که مثلا تو ایران خیلی وضعشون خوب بود و اینو، بعد اینجا اومدن مثلا خونه‌شون چونم یه ذره بهتره، اما یه ماشینشون یه ذره، یعنی حس خیلی خوبیه که ماهایی که فقیر بودیم تو ایران، حالا شما نه، البته ماهایی که تو ایران مثلا کارمند بودیم، کارمند زاده بودیم، میام اینجا می‌بینیم مثلا اون کسایی که برای ما طبقه مرفه محسوب می‌شدن تقریبا تو طبقه خود ما، حالا یه ذره مثلا محلشون شاید بهتر باشه یا چیز شبیه این. برای من خودم دو سال خیلی جالب بوده، حالا می‌بینیم که چرا.
آره دیگه، حالا بالاخره شما هم از هر جوری حسش یه جوری ارادت تو به آل جناب مارکس و اینا به نشون بده بالاخره.
نه میگم یعنی که هر چقدر پول بیاری باز اینجا تموم میشه، چون اسکیل هزینه ها و مدل زندگی اینجا با اینا خیلی فرق.
آره حالا پس این یک چیز 100% به هر حال داشتن منبع درآمد با کارنسی کشور مقصد. حالا باز من خیلی سعی میکنم همش در مورد استرالیا صحبت نکنیم، هر کشوری، شما ترکیه هم که بری، هر جایی که بری، اصلا ترکیه،
دانمارک هم
یه بار باید صحبت کنیم در مورد که آیا سفر توریستی و اقامت توریستی بلند مدت در ترکیه مهاجرت حساب میشود یا خیر. واقعا باید یه بار در مورد این صحبت کنیم.
ترکیه کلا مهاجرت محسوب نمیشه که.
حالا به هر حال بعد نظر خودمون رو بگیم. حالا at the end of the day همون ترکیهش هم که بری درست هزینه پایینه، ولی بالاخره مهاجر، اگر به عنوان مهاجر میخوای بری، باید همونجا هم هزینه ها تو بتونی کاور بکنی. و خب دلایل دیگه ای هم داره، فقط بحث مالی نیست. تا وقتی که شما کار پیدا نکنی تو جامعه مقصد، حالا حل شدن نمیدونم اصطلاح خوبیه یا نه، که قایت پروسه مهاجرت اینه که تو جامعه مقصد حل بشی یا نشی، اینا روش حرف زیاده، ولی به هر حال با جامعه مقصد همگون نمیشی، یعنی همیشه اگر کار نداشته باشی همیشه یک عنصر،
همیشه قیمتا تبدیل به ریال،
آره، ولی فرهنگی و اجتماعیش هم همیشه یک عنصر نامفهومی اونجا، هم برای خودت هیچ مفهومی نداره زندگیت اونجا، فرقی هم نداره، ربطی هم به سرپرست خانواده و زن و مرد و فلان اینا نداره. به صورت کلی دارم عرض میکنم کار، حالا حتی اگر ولنتیر هم باشه. پس این خیلی مهمه، مطمئنن کار پیدا کردن و کار اول، مخصوصا کار اول میتونه خیلی مهم باشه. انواع اقسام کارها وجود داره، میتونیم حالا یه مقدار بریم دیتیل تر صحبت کنیم. میتونیم شما برید وارد کار تخصصی خودتون بشید، یعنی همون کاری که تو ایران انجام میدید و بیاید اینجا هم تو استرالیا یا هر جای دیگه انجام بدید، اون به نظرم بهترین حالته. میتونید وارد کار غیر کژوال بشید ولی کار غیر مرتبط با کار قبلیتون باشه. میتونید وارد کار کژوال بشید یا دیگه حالا در ضعیف‌ترین حالت ممکن فقط به قصد آشنایی با جامعه و وارد جامعه شدن وارد کار ولنتیر بشید.
به قصد کار خیر شاید باشه.
چرا میگه کار خیر باشه؟ ولی خب نتیجه
خیلی خاطی سر کردی کار ولنتیری برای اینا خیلی چیزه، خیلی
نه مهمه. خب به عنوان مهاجر، من خودم شخصا به عنوان مهاجر خیلی برام شاید مهم نباشه، حالا کار مهمی برای یه طبقه ای از جامعه استرالیا انجام بدم. چی میگن چراغی که به مسجد رو ترجمه دادم، اگر هم قرار بودی همچین کاری بکنم تو مملکت خودم واسه هموطنام انجام بدم.
انسانیت اینو مرز نمیشه،
انسانیت مرز نمیشه واسه من میشه.
نه ولی کار والنتری هم یه مپسه که راجعش خیلی میشه سوال.
حالا آقا کار کژوال اصلا کار کژوال چجوری پیدا کنیم؟ شما همش کار کژوال کردید
سوپرمارکت. ببین حالا کار کژوال واقعیت اینه که من حالا توی من اول یه چیزی دیسکلمری بگم، من راجع به این کار پیدا کردن و رزومه و فلان اینا خب قبلا خیلی حرف زدم و اینا، شاید بعضی بچه‌ها آشنا باشن یا شنیده باشن اون وایس جلسات ما رو اینا، حالا یا دامونم یا شما یه موقع که ایران بودیم. آره چی خاطرات شما؟
خاطره اون جلسه.
آره ما چند تا جلسه داشتیم راجع به رزومه و کار و اسکیل مکس و فلان خیلی صحبت کردیم اینا، منظور که مثلا 3 4 تا 7 8 ساعت صحبت کردیم الان در ظرف یه اپیزود دو اپیزود نمی گنجه اون دیتیل حرف زدن و اینا، حتی چرت و پرت هم زیاد گفتیم واسش، ولی من احساس فیدل کاسترو بودم میکردم اونجا، اینا 8 ساعت یه تیک حرف میزدم صبح. تا اونم چه گوارا بودی. آره بعد عرض به خدمت شما که
تو چه گواره بودی من فیده
تو چه گوزید حرف نمیزه من خود عمل میکن. آره حال دادم به دیگه. آره. بعد عرض به خدمت شما که کار حالا کژوال، من همیشه تو همون جلسات هم به بچه ها میگفتم که کار کژوال اصلا چیز حالت ایدئالی نیست، نه بخاطر اینکه کار کژوال کار بدیه یا مثلا شما شأنتون بالاتر از این کار کژوال بکنید، نه، بخاطر اینکه وقت شما رو خیلی میگیره و شما هدف مهاجر اسکیلد اصولا اینه که اسکیل به معنی عام کلمه، نه حالا حتما اینکه ویزاتون چندم صد چند با چند هم 189 آره. به معنی عام، یعنی شما یه اسکیلی دارید، حالا مثلا اومدی تو جامعه مقصد قراره که از این اسکیلتون استفاده کنید،
ویزای بیزنسی هم تو حوزه اسکیل
ده حالا اونم یه اسکیل بالاخره رو داره دیگه. آره منظور که شما بیاید در واقع از اون تخصص، اصلا هدف این جامعه برای آوردن شما اینه که بیاید تخصص شما استفاده کنید دیگه، ولی اگه می‌خواست برای مثلا پمپ بنزین آدم بیاره که خب مثلا بالاخره زیاد بودن بچه‌های هندی مندی اینا زیاد بودن، ولی داستان اینه که هدف اینه که شما بیاره اینجا شما مثلا از تخصص استفاده کنید، ولی افتاد مشکل ها اول کار. داستان هم اینه که خب شما ممکنه به اون سرعت کار تخصصی پیدا نکنید، ولی اینکه حالا الان در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم خیلی وضعیت کار خوبه و نیرو کم و فلا هر جا بری سری میگیرنت، ولی اون زمانی که ما اومدیم از خبرها نبود،
سری نمیگیرن الان،
حالا منظوری که نسبت به قبل دیگه
نسبت به مثلا 2016-17-18 اینا وضعیت
بهتر، حالا ما که 11-12 بودیم مثلا دیگه اوضاع خیلی بد بود،
اوضاع خراب بود،
ولی حالا من هم یه هفته رفتم سر کارو نگفتن
تو کارت درست. آره.
بعد ولی یک
سفید پوستی.
آره من سفیدم، سفید
پوستی.
آره.
مشکل نداشتی.
آره از خدمت شما که کار کژوال در واقع یک روش میونبری برای اینکه شما بتونید یه درآمد دلاری پیدا کنید تا برسید به کار تخصص خود. من کسی ندیدم تو کار کژوال تا ابد بمونه.
من دیدم کسایی که وارد کار کژوال شدن و خطر کار کژوال هم همیشه گفتم وارد کار کژوال شدن.
مثلا توضیح بده کژوال چیه؟
کار کژوال کاریه که از نظر من، حالا تعریف همون آدم ها اتفاقا، اینه کاری که خیلی مسئولیت خاصی نداره، اینش خیلی جذابه، یعنی آدم میشناسن
مسئولیت به نوعی داره، مثلا تکنیکال نداره،
مسئولیت خاصی نداره،
شما پول بنزین وام میسی بخوام صندوق دستت دیگه،
کاری که تموم میکنی میری خونه دیگه، تموم شده دیگه. آره یک تسکیه که اون روز جمعش میکنی تموم میشه میره، بعدا فالو و ایمیل و فلان اینا معمولا نداره. میتونه کار تو رستوران باشه، میتونه کار توی پمپ بنزین باشه، میتونه کارت کارواش باشه، میتونه حتی یه ذره سخت‌تر کارهای ساختمونی و اینا هم تو حوزه کار ساختمونی هم کارهای کجوال و
کارگری.
آره، کلاً کاری که خیلی نیاز به تخصص خاصی نداره یا تخصص به دست آوردن تخصصش با یه دوره مکسیموم شاید حد اکثر مثلا چند روزه بتونه اتفاق بیفته.
یه کاری که من ایرانی‌ها خیلی دیدم توش میرن و اینا کار سکیوریتی و
سکیوریتی. خب بیکل تو می‌خوره من نمیتونم برم.
نه
بحثی هم هست.
پول
خوب گفتی. بعضی از کار کژوال هستن که آدم باید ببینه فیت واسه شون یا نه. یعنی مثلا اگر کار بدنی داره، منی که مثلا خیلی فیت نیستم، آیا واقعا میتونم انجامش بدم؟
کس نفسه میکنید ولی
آره میتونم انجامش بدم یا نه، اینم خیلی مهمه. یا مثلا شرط سنی ایجاب میکنه برم مثلا وایسم به عنوان اصلا شاید استخدامم نکنن به عنوان یه مثلا پیش خدمت که بخوام غذا ببرم بیارم و اینا، شاید استخدام واقعا نکنن به اون. اینم هست، اینطور نیست که تصمیم بگیریم برم سر این کارو بشه. آره خیلی کارا هست، مثلا از اینا که وای میسن تو سکیوریتی ها وای میسن کار سکیوریتیه، ولی یه ذره خب بالاخره هیکل درستی باید داشته باشی. اینجوری هر کسی سکیوریتی معمولا قبول نمیکنن تا کسایی که تو خیابون وای میسن پرچم تکون میدن برو بیا، اونم یه دوره
ترافیک کنترل.
درماشون خوبه؟ چقدر ساعتی اونا؟
والا ساعتی 50-60 دلار فکر کنم.
نه بابا
بجون دو
50 دلار
نه، حالا اون طرف شارژ میکنه، حالا مثلا 30 دلارش میدم نمیدونم چقدره ولی خوبه.
نمیدونم. اوکی،
نسبت کار کژوالی خوبه.
آره یه کار کژوالی هست واقعا جالبه که وای میسی اونجا بعد یه دونه
آقا اون اصلیت داره اتفاقا، اون یه ماشین تصادف کنه خفت شما میاد، اون سرپرستش میاد. آره.
اینشورنس دارن. آره پرچم میگیری آقا تو برو تو بیا تو برو بیا،
ترافیک کنترل
میاد. آره حس خوبی هم میده،
حس خوبی میده. نه فوش من خوردم زره اون
فوش خوردم،
ماشین مثلا صف وایساده کلی، یعنی بعد میان رد میشن بوق میزنن فوش میدن که مثلا در وسطی
ترافیک کنترلر بودیم مگه؟
نه دیگه وارد جزئیاتش نشو.
بعد آره انواع اقسام کارا هست و اتفاقا الان خیلی بازارش خوبه تو استرالیا، یعنی همه جا نیاز دارن به این کارا.
کانستراکشن معمولا مخصوصا تو اینفراستراکچر راه و اون چیزا.
حالا میتونی از نظر من حتی اگه وارد کار کژوال میشی یه لول
تو گفتی مخصوص خطرشو بگی.
خطرشو میگم حالا تا اینجا داریم انواعشو میگیم، میتونی یه لول هم خودتو بیاری بالاتر، یه تخصصی هم داشته باشی که بر اساس حالا کار کژوال شاید باشه ولی یه مثلا میگم مثلا اگه آرایشگری برات باشه همیشه کار هست برات. حالا میتونی بنده خدا همیشه دنبال آرایشگر فقط کافیه
تخصصی دیگه، آرایشگر
یه جورای تخصصی حساب میشه ولی پیدا کردنش و اینا نیاز به رزومه عجیب غریب نداره. هر کاری که تو باید رزومه بدی بری مصاحبه قبول بشی پروسه استخدامو طی کنی اینا خب میشه کار تخصصی. ولی مثلا اگر شما بلد باشی یه سر بزنی یا مثلا ناخون درست کنی یا مثلا مو رنگ کنی و فلان اینا، احتمالاً هم کار با حقوق بهتری میتونی پیدا بکنی، همین که راحت‌تر
بهش سابقه ویزا داشت یه زمانی.
آره
سر مال نزن.
نه اوکی باشه.
الان خیلی شاکی میشه.
خیلی حساب کلاس ویزا داره در موردش صحبت نمی‌کنیم. و حالا خطره چیه؟ خطره اینه که بمونی توش.
یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکی ها میخواد اسمش لیلیه، آره درسته مجنون بود، داد میزد میگفت وزش بده آخه.
وقت تو بگیره اون کارهای اصلی که بابتش مهاجرت کردی رو دست بدی. اگر مهاجرت کردی بیزنس را بندازی، فلان کارت اقتصادی رو انجام بدی، وقت تو بگیره نتونی به کار اصلیت برسی. اگر مهاجرت کردی به عنوان مثلا یه نقشه بردار، میخوای کار نقشه برداری بکنی و تو حرفت هم پیشرفت کنی، به عنوان یک اکسپت مهاجرت کردی و میخوای به عنوان یک اکسپت زندگی بکنی، حالا تعریف اکسپت هم میشه بعد نرمالی صحبت کرد، شما آدمی هستی که اگر زیاد بمونی تو کار کژوال احتمالا فرصتاتو از دست میدی، هم از نظر زمانی هم از نظر رزومت. وقتی رزومت پر بشه از کار کژوال و بعد کار تخصص پیدا کردن احتمالا سخت باشه. موافقی؟
حالا که وارد بحث کار کژوال شدیم من یه نکته هم بگم. به نظر من بهترین حالت اینه که شما وارد کار کژوال در حیطه تخصصی خودتون بشید. یعنی مثلا منی که فرض کنم مثلا نقش برداری رشتم، به جای اینکه برم روز اول بگم آقا من نقش بردارم یا مثلا من سرپرست نقش برداری بودم یا مثلا من فلان، برم میگم من میخوام کمک نقش بردار بشم مثلا که همون کار کژوال است ولی تو رشته تخصصی خود، حداقل با اون اصطلاحات و ترمینولوژی کار آشنا میشی تو استرالیا. یا مثال دیگه اش مثلا چه میدونم شما مثلا کار مکانیک، مثلا رشتت مثلا مهندسی مکانیک، میتونید مثلا یه کار مثلا نصب یا یه کار مثلا خیلی پایین تا کمک نصب مثلا توی یه شرکت مکانیکی پیدا کنید، یه کار کمی که مسئولیتی هم نداره با حقوق کمتر، یه انتری لول خیلی پایینه کژوال توی هیته تخصصی خودت. ما یه حسین آقا بود حسین آقا که آره میگفتش که یه اصطلاحی، حالا من مثلا این از اون موقع تو ذهنم بوده، میگفتش که تیشه رو که بند کنی دیگه مثلا دیوار تا داخل میاد، ببین مثلا این تیشه رو که بزنه اون دیواره،
حتی یه جور دیگه میگفتش آره. به من یه جور دیگه همین مفهوم یه جور دیگه میگفت
آره. شما تیشه رو توی اون کار تخصصی خودتون که بند کنین، بالاخره کم کم تو اون با چیز راشته میشه. حالا جالبه، من تجربه خودم اینجوری که من اول وارد کار پروفشنال شدم، بعد در واقع چیز شدم، دانگرت شدم به کار کژوال، و حالا توضیح میدم داستانش چی بوده چه داستانه. خب حالا راجع چی دیگه میخوام صحبت کنیم؟
بریم سراغ کار تخصصی دیگه. اصلا
یه توضیح برای کار تخصصی بده.
کار تخصصی منظور کاریه که بابتش باید رزومه بدی، بابتش باید مصاحبه بشی، مصاحبه تکنیکال بشی، مصاحبه فنی بشی، احتمالاً حتما احتمالاً کارت حقوق ثابت داره، حالا پرمننت حساب میشه. پرمننت ببین، کار کژوال معمولا ساعتی و روزمزده، یعنی به شما یه شما رو یا تو روستر میذارن، میگن آقا مثلا این هفته 12 ساعت بیا، این هفته 20 ساعت بیا، اگر حالا کار تو ریتیل و اینجور چیزا باشی یا رستوران باشی این مدلیه. یا مثلا رفتی حالا کاری که ایرانی هم زیاد انجام میدن همین بحث رنگکاری و ساختمون و اینجور چیزاست، که مثلا میگن آقا 5 روز، این 5 روز تو این هفته کار داری، بعد مثلا آن کال باش بعد میگیم کار داریم یا نداریم. خب اینا نمیشه، بعضی وقتا خیلی کارا نمیشه آدم واسه زندگیش برنامه‌ریزی کنه، اما معمولا کارهای تخصصی دیگه پرمننته. پرمننت به این مفهومی که همیشه کارا رو داری، حقوقتو سر ماه میگیری بر اساس حال قانون کار، و شامل کار کژوال هم شامل قانون کار میشه، ولی بر اساس ساعتی که کار میکنی به تو میدن، اون میشه پرمننت. معمولا کار تخصصی همچین کاریه که هم پرمننته هم احتمالا، و همین که از یک عهده یک رزومه، تایید رزومه و بعد مصاحبه و اینا باید بر بیای که بهت کارو بدن دیگه.
تو یاد اولین کار تخصصی که رفتی چی بود، چی شد؟
اولین کار تخصصی ما، آره یه بارم گفتم، همون بود که رفتم آخرش دست داده بودم باشون، فکر بودم
نه چجوری مثلا استخدامت کردم،
استخدام خالی زیاد بستم من. من سر استخدام خالی زیاد بستم واقعیت. اصلا کار من یه چیز دیگه و سی پلاس پلاس و اینا بود، بعد گفت بودم من وب دیولپر خفنم و فلان اینا. چند تا رزومه هم داشتم، حالا نمیخوام در مورد تکنیک های کاریابی صحبت کنیم، من حداقل اونی که من استفاده کردم، خیلی استفاده میکنن اینه که چند تا رزومه داشته باشید واسه کار مختلف، حتی یه رزومه هم واسه کار کژوال داشته باشید دیگه. تو کار رزومه کار کژوال ده احتمالاً مدیر سایت فلان با 500 هزار نفر مثلا زیر دستم نباید بنویسی دیگه، باید یه چیزای دیگه بنویسی. چند تا رزومه باید داشته باشی احتمالاً برای انواع کارهایی که تو مارکت هست. خود من فکر میکنم که خیلی خودتو وقتی هم دنبال کار تخصصی هستی بایند نکنی، گیر نندازی که الا و بلا میخوام برم سر این کار، یعنی خودت هم یه ذره بازت رو گستره تر کن، چند تا رزومه داشته باشی.
چه بابت تخصصی چه بابت لوکیشن،
حتی لوکیشن واسه کار اول 100%، ولی واسه کارهای بعدی دیگه ذره دستت بازتره دیگه، میتونی لوکیشن هم انتخاب کنی چون دیگه لایف استایلت مهم میشه.
من جالبه، من خودم اولین بار که مثلا اومدم سوال این بود که خب مثلا چرا این آدمایی که من اصلا نمیشناسن، اصلا یه دیگه کشور دیگه اومدن با این زبان دیگه، اصلا باید اعتماد کنن. مثلا من میگم فلان کارو میکنم، خب این ممکنه الکی بگم مثلا این راه کجا اعتماد میکنه،
و ضرر زیادی هم براشون داره. شما یک آره استخدام بکنی بعد مثلا 2-3 ماه طول بکشه تا بفهمی به درد نمیخوره، 2-3 ماه حقوق دادی و آره سر و پروسه.
اصلا من دوباره زود فهمیدم بهشون نمیخورم
سر یه ماه فهمیدم
سر 2 هفته نه نه، ولی سوال من این بود که آقا چجوری اینا اعتماد میکنن. جوابش هم ساده است، خب اینا کلا فرضشون بر مبنای اینه که تو داری درست میگی.
آره
ما میبینیم، من همیشه اینو چندین بار در چیزهای مختلف گفتم، یه تفاوت عمده حالا اینجا با کشورهای جهان سوم اینه که تو اونجا فرض بر اینه که داری چرت و پرت میگی باید ثابت کنی درست میگی، اینجا فرض بر اینه که درست میگی و اگه چطور میگی باید ثابت کنی.
ولی خب مثلا تو کار آی تی که من تو کار آی تی دنبال کار گشتم، همیشه تست میگرفتن، این سوال میپرسیدن، حتی بعضی شرکت‌ها اصلا برای تست میفرستن، تستای استاندارد دارن، حتی تستای شخصیتی همینا هست.
اونم مال شرکت درست حسابیه دیگه.
باشه،
میخواد شرکت کوچیک دیگه تست شخصیتی
نه میگیرن، تست شرکت
الان شاید میگیرن زمان نبود.
چون پروسه زمان برای هزینه بریه، حتما خیلی چیزن، خیلی خیلی حساسن روی این داستان.
بعد وقت این طیفش خیلی گسترده است، یعنی استخدام کردن یه آدم ممکنه از یه تماس تلفنی باشه، بگن آقا فردی بیا سر کار، حتی توی شرکت درست حسابی، حالا نه خیلی کورپوریشن منظورم نیست، یا ممکنه 20 مرحله مصاحبه داشته باشه، یعنی در نهایت ممکنه حقوق شما یکی باشه در پایان هر کدوم از این کارها، ولی بستگی به اون پلیسی شرکت و مثلا اون کالچر شرکت و اون قوانین اون شرکت و اینا داره. معمولا هر چه شرکت درست حسابی ترش باشه استخدام شدن توش سخت. من مثلا واسه گورنمنت 8 ماه بگران چک داشتم میگم استخدام
کنم. حالا میتونیم چند تا تیپس بگیم واسه کار پیدا کردن. یک، من چند تا بگم حالا تو هم بزنید اگه هرچی رسید بگو. یکیش رو بحث نتورک احسان. نتورک خیلی مهمه.
یه چیزی که من اینجا شنیدم
خیلی زیادی از کارا تو بگو، حالا من بگم اگه بذاری من بگم.
وقتی گفتی نتورک کلمه خیلی کلیدی، نتورک خیلی کانتروورشیال.
چیزی که حالا من دیدم خیلی از کارا اصلا شاید ادورتایز هم نشه، یعنی تو همون نتورک ها بره
90% کارای استرالیا ادورتایز نمیشه. اینو یه ریکروتر به ما اون سال اول که اومدیم
90% زیاده، ولی خب من خودم فکرم رو 70 مثلا به بالا بود و عددش عدد عجیبیه دیگه، یعنی کاری که آگهی نمیشه. حالا ما تو این داستانه پیدا کردن بیزنس و اینا الان داریم به کلاینت های بیزنسیمون کمک میکنیم، همه حرف رو میزنیم، 60-70% بیزنس های خوب اصلا آگهی نمیشن، مثل ملک 60-70% ملک های خوب هم آگهی نمیشن. تو نتورک میره. پس نتورک خیلی مهمه. حالا باز اگه رو نتورک حرفی داری تو بگو، ولی درست کردن نتورک یکی از راهاش لینکدینه، یکی از راهای دیگه‌اش که خیلی مهمه اینجا شرکت کردن تو میتاپ ها و جلساتیه که واسه نتورکینگ کار تخصصی زیاد هم انجام میشه، مثلا دیگه بعد کووید هم دوباره شروع شدن.
ببین یه بحثی که من خیلی هم شنیدم و مثلا به عنوان نکات منفی استرالیا خیلی هم میگن که آقا مثلا تو ایران پارتی بازی بود و فلان، کی گفته تو استرالیا پارتی بازی نیست؟ نتورک هم پارتی بازیه دیگه، نظر تو همینه؟
نتورک پارتی بازیه، ولی
ببین پارتی بازی مثلا تعریفش اینه که خب ببین
شما شایستگی نداری به خاطر پارتیت میذارن.
آره دقیقاً، ببین فرقش اینه که شما چون پارتی داری کار میگیری، ولی اینجا چون پارتی داری ارتباط ایجاد میشه و اون موقع اگه توانایی داشته باشی میری سر کار. یعنی کسی بابت اینکه شما پسر خاله فلانی هستید، واقعا حالا میگم آدمای خود اینجا هم حتی نمیان یه شغلی به شما پیشنهاد بدن، به خاطر اینکه کانسیکوئنس داره برای خود اون شرکته یا برای خود اون بیزنسه به آوردن یه آدمی که تخصص نداره. ولی خب
اولش هزینه است دیگه.
آره نه، غیر از هزینه بالاخره آدم یک مسئولیتی داره فلان داره بعدن. ببین یعنی اینجوری نیست که خب معمولا خیلی کار جدی هم به این آدمایی که پارتی دارن تو ایران نمیدن دیگه.
آره باشه،
مسئولیت خیلی چیز نه.
آره نه، اصلا کلا با فضای پارتی بازی داستان فرق میکنه. نتورک من میگم اکویپ شدن به تجهیز شدن به تخصص هایی که استرالیا تو استرالیا نیاز داره هم قبل از اومدن سیو میکنه زمانو، یعنی اگر دوره لازمه، اگر سلف استادی لازمه، حتی اگر به نظر من ارزش داره کار آدم عوض بکنه، بره یه زمان یه بازه چند ماهی جایی کار بکنه که میدونه اون کاری که اونجا داره انجام میده بعدن تو استرالیا هم از نظر رزومه ای به دردش میخوره، هم از نظر حالا مصاحبه و تو مصاحبه کمکش کنه، تو کار انجام دادن اون کار بهش کمک کنه، من فکر میکنم ارزش داره. یعنی اگر شما یه جایی یه کاری داری انجام میدی، بعد میای تخصص تو استرالیا چک میکنی، میبینی آقا این تخصص اصلا تخصصی نیست که تو استرالیا بتونم ازش استفاده بکنم، بعد نیست حتی یه بازه کارت عوض کنی حتی با درآمد کمتر که اینور زودتر بتونی به نتیجه برسی. دیگه خیلی مشخصه شما دیگه کف کاری که انجام میدی تو هر ماه دیگه $4,000 $5,000 دستمزدت خواهد بود، چیزی که دستتو میگیره. یه ماه دیگه تر کار پیدا کنی $4,000-$5,000 عقبی دیگه، به پول ایرانش همی الان میشه 100 میلیون تومان.
اما بس هزینه است، یعنی ارزش داره که
ارزش داره حتی هزینه هم بکنی بابتش. من
ببین به نظر من حالا میخوام وارد یک داستان دیگه بشم با این مقدمه که تو گفتی. نمیدونم چقدر کارهایی که تو ایران آموزشایی که میبینی تاثیر داره توی کار پیدا کردن اینجا. اتفاقا این سوالی که بعضی بچه‌ها از من پرسیدن چند بار که مثلا ما سرتیفیکیت خاصی بگیریم تو ایران فلان. ببین واقعیت اینه که استرالیا سرتیفیکیت های ایران یا حتی سرتیفیکیت غیر استرالیا رو خیلی اهمیتی بهش قائل نیست، فقط در یه صورتی که مثلا ارزش داره و اصلا ریکامند میکنم من که این کار انجام بدم بچه‌ها، در مورد اینکه سرتیفیکیتی بگن یا مهارتی بگن، اونم اینه که بخوان فیلد تخصص خودشون عوض کنن تو استرالیا. یعنی که مثلا فرض کن من کارم مثلا فرض بفرمایید مثلا من مهندس، اونم نه خیلی حالا عجیب غریبه است، مثلا من مهندس کارگاه بودم، مثلا سرپس کارگاه بودم یا مهندس سایت بودم، حالا میخوام برم تو کار پروژه کنترل مثلا.
آره
خب اتفاقی در مورد خیلی دوست دارم، میخوام برم تو کار استیمیشن مثلا، میخوام برم تو کار چیزایی که مربوط به همون حوزه است ولی یه کار دیگه است که تو نکردی.
کلا آره. بکنی که داستان دیگه
است. میگم مثلا این بعضی مثلا تو برو دوره های مثلا پروژه کنترل ببین، دوره های استیمیشن ببین، اینا خیلی خوبه، تاثیر داره، بالاخره تو میای اینجا خیلی گنگ نیستی و میخوای بری توی مثلا اون کار. ولی یا اینکه حتی اصلا تو میخوای فرض کن میخوای مثلا چه میدونم کار لیسانسی خوندی مثلا روانشناسی، میخوای اینجا نقاشی کنی اصلا یا چه میدونم میخوای موسیقی کار کنی، خب آره اونها مثلا تو ایران هزینه اون آموزشا کمتره، بهتره که بیای مثلا تو ایران آموزش ببین بیای اینجا. ولی در صورتی که مثلا فرض کن کارم مثلا فرض کن کامپیوتر، اینجا میخوام کار کامپیوتر کنم، حالا یه مدرکی مثلا از ایران بگیرم بیام اینجا، خیلی تاثیر اونچنانی به نظر من نداره، مگه بهتر بیای اینجا اون مدرک رو بگیری.
اصلا مدرک خیلی من که خیلی مدرک گرایی ندیدم واقعیت، یعنی غیر از کارهایی که لایسنس نیاز داره بقیه کارا خیلی من مدرک ندیدم توش مهم باشه، یعنی ترجیحش اینه که اون کارا رو بتونی درست انجام بدی.
آره منظورم که اون حالا چیزی که گفتم، این پرانتز توش باز کردم که
آره. حالا مثلا شده مثلا دوستی مثلا مهندس عمران شنیده مثلا کار آیتی تو استرالیا خوبه، من برم نظرت چیه؟ مثلا برم مثلا برنامه نویسی یاد بگیرم. بابا همون کار خودت خوبه، تو همون کار خودت تخصص پیدا کنی.
یه موقعی هست یه چیزی هم من حالا در مخالفت با این حرف تو بگم، چون باید همه رو مخالفت کنم، نگران شده بودی
خیلی موافق بودی.
نه ببین من اتفاقا خیلی هم میگن آقا مثلا ما دنبال چه کاری بریم، من خیلی پرسیدم، من میگم آقا مثلا میخوان یه کاری شروع کنن، تو میگن چه کار کنیم، مثلا چه کار بهتره، میگم آقا هر کاری که دوست دارید شروع کنین، چون واقعیت اینه که بالاخره ما تو ایران نمیتونستیم هر کاری دوست داریم بکنیم به خاطر اینکه باید پول در میآوردیم، هر کاری درآمد نداشت یا خیلی چیز دیگه. ولی اینجا واقعیت اینه که خب هر کاری اگه دوست داشته باشی انجام بدی با عشق و این انجام، اون کلیشه هست که میگن هر کاری، اون واقعا اینجا هست، یعنی تو هر کاریو با اون علاقه و مثلا با اون چیز انجام بدی، به هر حال درآمدها در حدی هستش که نه آره منظورم که در حدی هستش که خرج در بیاد، برای اینها کاری داری میکنی که دوست داری. بعد یه چیزی که من به همیشه به بچه‌ام گفتم اینه که آقا شما 8 ساعت از زندگی تو حداقل، حالا 8 به بالا سر کار، یعنی یک سوم این لایف تایم رو توی سر کاری، خب باید کاری انجام بدی غالبا دوست داری دیگه، یعنی اگه کاری انجام بدی که عذاب میکشی هر روز ازش، خب خیلی چیزه، خیلی مسخره است دیگه، تو نصف یک سوم عمرت داری عذاب میکشی که حالا مثلا یه سومش هم که خوابی، یه سومش هم از اون یه سوم
تو یه سوم خوابی.
آره تو دیگه راجع خواب میخوای وارد توضیحاتش نشین که
آره
هیچقدر خوابه.
نکته دیگه ای که من فکر میکنم بعد نیست نمازش کوچولو صحبت کنیم، شما بذارید به حساب فکت، چون کل حرفایی که امروز زدیم، ما بعضی یکی بچه ها میگفت به میگفتش که بیمرز گوش میده، شما اصلا فقط معلوم اومدید یه حال دور هم دیگه دو نفری با هم دیگه یه ذره گپ بزنید، ما هم حالا گوش میدیم دیگه، حالا اون میگفت داشت اذیت میکرد، هیچ اطلاعاتی نمیده. حالا اینو کلا ما رفتیم توی داستان که کلش فکت بود، ولی خیلی هم خوبه. بحث حقوق و مالیات و اینجور چیزا، به هر حال اون چیزی که به شما اعلام میکنن حواستون باشه، اون چیزی که به شما اعلام میکنن به عنوان حقوق همش دستتون رو نمیگیره، یه سایتی هست خیلی ساده، پی کلکولیتور
یا سالری کام
سالری کلکولیتور، پی کلکولیتور
هست
اما آره .com.au از همه راحت تر کار کردنش. هر حقوقی که بهتون اعلام کردن اولا بپرسید including super یا excluding super، یعنی اگر که including super باشه خب 10% که همینجوری میره واسه super، معمولا excluding super. مثلا اگه به شما میگن 70,000 تا حقوقه در سال، در حقیقت 7,000 تا هم بابت سوپرت میدن، اون 70,000 تا رو معمولا بزنید توی اون سایته ببینید تاج دستتون رو چقدر میگیره. آره این یه مسئله. یه مثلا بحث حالا ساعت کار و اضافه کاری و اینا هم که اگه میخوای تو بگو این بحث اضافه کاری اصلا پید هست و اصلا نیست.
ببین یه داستانی که در مورد اضافه کاری هست اینه که بذارم اول داستان پیران رو تو استرالیا بگم. ببین یه چیزی که تفاوتی که استرالیا با ایران داره اینه که معمولا محاسبات حقوق و پرداخت هفتگی انجام میشه. تو انگلیس هم من اونجا که میدونم همینجوریه، حالا یا چیزش بیسش هفتگیه ولی حالا بعضی دو هفته پی میکنن، بعضی جای ما یه ماهیانه پی میکنن، ولی خب بیشتر ماهیانه نداریم. من یادم ما ایران که بودیم مثلا خیلی خوب بود، مثلا 3 ماه بار در حالت عادی، 6 ماه بار در حالت غیر عادی، 9 ماه بار حقوق میگرفتیم. نمیدونم حالا کار ساختمان اینجوری بود ولی ما اینجوری بودیم. یعنی مثلا من یه دفعه از قزاقستان حقوقمو گرفتم رفتم خونه خریدم باش خدا، یعنی این پوله مثلا دو سال جمع شد. آره پرداخت اینجور، ولی اینجا مثلا واقعا اگر که یه نفر دو هفته یه ماه، حالا باز من میگم خیلی جای یه ماه هست، ولی خیلی جهات اگه دو هفته یه بار آدم حقوق نگیرن غذا نمیتونن بخرن، چون یعنی پیچک به پیچک خیلی زندگی میکنن. برای همین بحث پرداخت حقوق محاسبش هفتگی، من اول یکی از شوکایی که شدم تو سر مثلا کار این بود که مثلا یه هفته کار کردم بعد حقوقم ریختم، چرا الان نرسید چاله بودم. ولی آره این یعنی این داستان هفتگی یا یفتر میون یا حالا دیگه میگم بدترین حالت یه ماهه، داستانی که تفاوت داره با ایران. حالا در مورد اضافه کاری ببینید، یه سری کارا ساعت کاریه، یعنی شما پرمننت هستی و استخدام هستی ولی ساعت کاری حساب میشه. مثلا مخصوصا تو کارهایی که مربوط به ساختمانه یا ساعت کارش فلکسیبله، مثلا ممکنه بیشتر مجبورین بمونین اینا، میگم مثلا ما ساعتی به شما مثلا چند اینقدر دلار حقوق میدیم، مثلا 50 دلار 40 دلار 30 دلار هرچی، فکر کنم مینیمم حقوق الان 22.5 دلار ایناست، یعنی شما دیگه کمتر از این معمولا بهتون
برای بالای 18 است.
آره بالای 18 است. ولی وقتی شما ساعت کاری میگن احتمالا اضافه کاری هم دو خواهی داشت، یعنی شما مصوب کار کرده اداره کار رو معروف 38 ساعت در هفته است، خب نیم ساعت هم نهاریه هر که میشه در کل 40 ساعت، ولی 38 ساعت به شما حقوق میدن و در واقع حالا 38 ساعتتون بشه 40 ساعت، 200 اضافه کاری بهتون میدن اگر روزای آخر هفته باشه، حالا شنبه باشه 1.5 برابر، یک شنبه باشه 2 برابر، و اینا معمولا در مورد کارهای کژواله ولی خیلی کارام ساعتیه، خب این اعمال میشه بهش.
من سعی میکنم یه شنبه ها خیلی درگیر کارتون نکنم.
آره چون باید دوباره بر بهتون
اگر دیده باشید دقت کردید یه سری چیزا، بعضیا میگن مثلا استرالیا چرا مثلا ریتیلاش مثلا ساعت 5 تعطیل میشه، چرا یه شنبه ها تعطیلن؟ به خاطر اینکه خب براش نمیصرفه، 5 به بعد باید حقوق اضافه تر بده،
چرا نفر میخوام بیان تو مغازه
یه شنبه ها میخواد اضافه تر بده. این یه دلیل خیلی مشخصه، یعنی شما خودتون یه مغازه ریتیل داشته باشید ترجیح میدید احتمالاً 5 به بعد تعطیل کنی یه شنبه هم کار نکنی.
یعنی اینجوری نیست که یارو مثلا میره میشینه مثلا تخمه میخوره فوتبال نگاه میکنه، یارو حقوقش نمیصرفه که بده یک شنبه عذر به اومدن وایسم اونجا، والله خداش بود 20% وا بود. اگه حقوقات اوزل پایین بود مطمئن باشین این همه مغازه صبح تا شب باز. آره این داستان چیزه. و حالا مالیات هم به حال خیلی داستان مالیات پیچیده و طولانیه، من فقط اشاره خیلی کوتاه بکنم که شما زیر 18000 دلار در سال اگه مالیات داشته، این عددام که میگم همه تقریبی ها زیر
سال مالی،
آره سال مالی 18000 کمتر درآمد داشته باشید مالیات نمیدید. اگه بالا 18000 مال داشته باشید، حالا بسته به اون برکتتون یا اون ترشهولدتون یا اون درآمدتون، یه مالیاتی میدید که حالا اون محاسبه
مثلا اون سال اولی که میاید میتونه خیلی کمک. مثلا من می رفتم سر کار، هرچی حقوق گرفته بودم خود سابکار امپلویرم از حقوقم کم کرده بود اوردی دیگه، بعد آره دیگه سرجم از 18000 تا، چون آخر جون میشه آخر سال مالی، از 18000 تا کمتر بود و کلشو به من برگردون.
آره شما سر سال یه کار در واقع اعلام وضعیت مالیاتی باید بکنید،
تکس ریترن
آره، که سر سال مالی هم من باید بکنم. شما چه درآمد داشته باشید چه درآمد نداشته باشید، وقتی تی اف ان داری یعنی اون تکس فایل نامبر داری، باید این کار انجام بدی، اعلام میکنم من درآمد نداشتم، اعلام میکنم من انقدر ضرر کردم انقدر سود کردم، اونا بر اساس اون چیزی که دادی و اون چیزی که باید میدادی محاسبه میکنن، حالا یه بخششو بهتون برمیگردونن یا یه بخش اضافه میگن باید بدین اگه نداده باشید.
حالا من فکر کنم تقریبا صحبتامو تمومه، اگه حالا رپ هاپی مونده تو میگی مثلا یکیش اگه فکر کنم برات نیست نمیشه.
مورد کار والنتیری صحبت نکردیم.
والنتیری هم صحبت نکردیم.
آره سری من والنتیری بگم. ببین کار والنتیری اون چه که در ایران مراجعش صحبت میکنیم خب بیشتر فقط کار خیر و ایناست. اینجا خب یه بحثش اینه که خب بعد همون کار خیر و اینا هست، ولی یه بخشش هم اینه که مهاجرایی که تازه اومدن خب خیلی راحت‌تر وارد کار والنتیر شدن و این کارهای والنتیر معمولا شما رو با یه مجموعه آشنا می‌کنه که میرسه به ختم میشه به همون داستان نتورک. معمولا آدمای لوکالی کار والنتیر میکنن که یا حالا پیرن یا مثلا متمولن وقت اضافه شون میان یا خیلی آدمای خوبین و هر کدوم از این گروه که شما باشون آشنا بشی احتمالاً منجر به اتفاقات خوبی میشه. من خودم تو کار والنتری با آدم های خیلی جالب و هیجان انگیز مواجه شدم که با خیلیشون هنوز در ارتباطم. بهترین دوستامون شاید که لوکال این یعنی غیر ایرانی ها از کسایی که من تو کار والنتری باشون آشنا شدم و فضای کار والنتری انرژی خیلی زیادی به شما میده و یک حس مثبت بودن تو جامعه به شما میده و معمولا کار والنتری یک درآمدی هم داره. یعنی مثلا شما مثلا فرض کن فاند ریزینگ یا مثلا یه کاریه که مربوط به اینه که شما یه درآمدی برای یه ان جی او یا برای یه مؤسسه خیریه کسب کنی. اینجوری نیستش که شما فقط کار خیر تیم باشه که هزینه باشه، فقط درآمدزا، ولی به شما چیزی نمیرسه به عنوان پول. در واقع این پول میرسه به مؤسسه که شما براش دارین کار خیر میکنی. خیلی کار هست، هر کانسیل اینجا برین، یعنی هر شهرداری، هر منطقه یه سری کار والنتری داره که انجام میده، به اضافه سازمان خیریه هستن، به اضافه حالا هزاران سازمان خیریه هستن
که اصلا هم ربطی به ذات زبانتون نداره. من یکی از نکاتی که می‌خواستم بگم اینه که محدودیتاتون رو بشناسید. مثلا میگم اگر سطح زبانت پایینه نرو اصرار کن من میخوام ریال استیت ایجنت بشم، میخوام مشاور املاک بشم. نمیتونی، فیل میکنی، تو ذوقت میخوره، کم میاری. حتما محدودیت هامونو بشناسیم. حتی بدنی مثلا چه میدونم، اگر از نظر سن و سالت اگر یه جوریه یا از نظر شرط بدنی جوری هستی که کار فیزیکال سخته برات، خب نرو سراغش. میدونی حتما میخوره تو ذوقت. باید یه سری محدودیت هامونو بشناسیم. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که تو همون کار والنتیری ولی همیشه با هر شرایطی از نظر سطح زبان و شرایط فیزیکی باشی، به نظرم میتونی حتما یه کار والنتیری پیدا بکنی. اگه واقعا به درآمد ایران اوکی، با درآمد ایران تو، به درآمد استرالیا وابسته نیستی، باز برای حل شدن تو جامعه به نظرم خیلی فرصت خوبیه، خیلی جذابه کار والنتیری. من هیچ وقت فرصتش رو واقعیت نداشتم ولی همیشه اپریشیت میکنم کسایی که میرن کار والنتیری میکنن، به نظرم کار درستی میکنن.
آره حالا یه مطلب دیگه که من خودم چقدر وقت داریم؟ وقت داریم مثلا حالا این چیزی که میخوام بگم راجع به شوکه تو محل کار اولین بار که با ماشین خیلی طولانیه. من فقط اشاره کنم که به علت این تفاوت‌هایی که محیط کار، نوع کار و سیستم کار کردن تو استرالیا، شما وقتی وارد محیط کاری اینجا میشین در هر شغلی یه ضربه ای بهتون وارد میشه یا همون شوک بهتون وارد میشه. و حالا راجع به این داستان‌ها من دارم و خاطرات دارم که حالا در این اپیزود نمی گنجه، ایشالا اپیزود بعدی
نه گنجد. یه اپیزود دیگه فکر کنم باید در مورد شوکای هم کالچرال هم کاری هم اینا رو یه سری شوک درمانی بکنیم، یه در مورد شوک صحبت کنیم. تو تنها کتابی که به من هدیه دادی هم کالچورال شوک بود.
آره.
من به زور ازت گرفتم.
آره اون اتفاقا یه نفر من یه استرالیایی که دوستم بود و همین والنتیری باشن شاشوری به من هدیه داده بود که
من به زور ازت گرفتم.
داری هنوز؟
دارم. کتاب خوبیه. خب من یک نکته نهایی بگم، اونم اینه که بازم تأکید میکنم تا وقتی که کارتو پیدا نکنی، تا وقتی که درآمد به درآمد نرسی، روال مهاجرتت، پروسه مهاجرتت تکمیل نشده، پس حتما برای اینکه بتونی خودتو مهاجر بدونی، بتونی تو جامعه مقصد موندگار بشی، در هر شرایط مالی که هستی به نظرم حتما، حالا نوع کارت میتونه متفاوت باشه، ولی حتما 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 باید توی جامعه مقصدت یک کار برای خود دست پا بکنی و ایجاد بکنی. این چیزی که میخواستم بگم. و اینکه فکر میکنم جا داشته باشه از دید کارفرما هم به این مقوله کارمندداری صحبت بکنیم، چون خیلی اونم صحبتی
الان
نه الان که نمیرسیم.
آره منتظر دیگه. خاطرات اولین کارهای ما باشید به اضافه این ادامه صحبت کالچورال شوکه.
مرسی از اینکه گوشمون دادید، نظراتتون رو میشنویم، بفرستید برامون. تا اپیزود بعدی از من آدیوس.
قربون شما، خدافظ. Got someone on my mind.